ساعت 4 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستیم. امروز شنبه 21 آبان ماه 1401 برابر با 12 نوامبر 2022 میلادی است. همچنین در آغاز نهمین هفته اعتراضات سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی هم هستیم. من نسرین افشار هستم و سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید و با 40 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو هم همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز بریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم بکتاش خمسه‌پور که اینجا در استودیو با ماست.
سپاس درود شنوندگان ارجمند. امروز در نهمین هفته اعتراضات سراسری تجمعات اعتراضی و تحصن دانشجویان در شماری از دانشگاه‌های ایران ادامه یافت. در دانشگاه بهشتی گروهی از دانشجویان شعار دانشجو داد بزن، حق تو فریاد بزن سر دادند. در دانشگاه علم و فرهنگ تهران نیز دانشجویان شعار می دادند این آخرین پیام اعدام کنین قیامه. گروهی از دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران نیز در اعتراض به تداوم بازداشت دانشجویان در محوطه دانشگاه تحصن کردند. تحصن دانشجویان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف برای آزادی هم دانشگاهی های بازداشتیشان امروز نیز ادامه یافت. گروهی از دانشجویان دانشگاه خوارزمی واحد کرج هم تجمع اعتراضی در محوطه دانشگاه برگزار کردند. دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان نیز با صدور بیانیه اعلام کردند که در روزگاری که تابوت جوانان اینگونه بر دوش پیاده روها غرق می شود، در کلاس های درس هم از حضوری یا مجازی حاضر نخواهند شد. در جریان تظاهرات و اعتصابات چند هفته اخیر در دانشگاه های کشور صدها دانشجو و چندین استاد دانشگاه بازداشت شده یا از حق تحصیل به صورت موقت محروم شدند. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان در جدیدترین گزارش خود میگوید 65 تن از بازداشت شدگان اعتراضات خیابانی اخیر کودکان زیر 18 سال هستند. این کمیته تاکنون توانسته اسامی بیش از 1600 تن از بازداشت شدگان را ثبت کند. بر اساس این گزارش این افراد از 25 شهریور تا 20 آبان دستگیر شدند. نزدیک به 400 تن از بازداشتی های دانشجو، 42 تن روزنامه‌نگار، 38 تن از فعالان حقوق زنان و 26 تن وکیل دادگستری ایرانند. دست کم 2000 پرونده کیفری نیز برای بازداشت شدگان تشکیل شده است. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون تعداد بازداشت شدگان را اعلام نکردند و میگویند شماری از دستگیر شدگان با امضای تعهدنامه آزاد شدند. و رئیس مرجع قضایی جمهوری اسلامی در استان البرز میگوید در ارتباط با پرونده کشته شدن یک بسیجی برای 11 تن از بازداشت شدگان با اتهام افساد فی‌الارض حکم صادر شده است. هویت این بسیجی روح الله عجمیان اعلام شده که به گفته مقامات قضایی جمهوری اسلامی در اعتراضات 12 آبان در محدوده کمال شهر کرج کشته شده است. خبرگزاری مهر به نقل از حسین فاضلی هریکندی گزارش داده که این بسیجی در روز حادثه مشغول رفع انسداد بزرگراه برای عبور و مرور خودروها بوده که از طرف تظاهرکنندگان مورد حمله قرار گرفته است. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی اتهام افساد فلعرض خطر صدور حکم اعدام برای متهمین را دارد. به گفته مقامات قضایی جمهوری اسلامی تاکنون برای بالغ بر 1000 تن از بازداشت شدگان پرونده قضایی تشکیل شده است. 16:05 ایران، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. در ادامه لحظات دیگر برنامه خبری این ساعت با نسرین افشار.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
جون دار کش بشه، باهون باید کن بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
همچنان با مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراه هستید. اما اولاف شولتز صدر اعظم آلمان روز شنبه 21 آبان ماه وعده داد که اتحادیه اروپا در جهت حمایت از معترضان ایرانی با بسته‌های تحریمی جدید فشار بیشتری بر سپاه پاسداران و مقامات حکومتی ایران وارد خواهند کرد. اما سفیران آلمان و ایسلند هم در سازمان ملل در ژنو از شورای حقوق بشر این سازمان خواستند تا برای بررسی وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران به ویژه درباره زنان و کودکان در اواخر ماه نوامبر نشست فوری تشکیل بدن. کاتارینا استاش سفیر آلمان در سازمان ملل در ژنو گفت بیش از 40 کشور از این درخواست حمایت کردند. مهم است که شورای حقوق بشر در وضعیت زنان و دختران ایران در اعتراضات اخیر رو فقط بررسی بکنند. در همین زمینه با مهران براتی کارشناس روابط بین الملل از نشست گروه 7 در آلمان گفتگو کردم و از او خواستم که بیشتر در این مورد برای توضیح بده.
ما میدونیم که شورای حقوق بشر سازمان ملل 47 عضو داره که یه تعدادی از اینا عضو 13-14 عضو همیشه گردشی جدید انتخاب میشن. برای این شورا در سال 3 بار جلسه داره، ولی برای برگزاری یک جلسه ویژه فوق‌العاده بایستی حداقل 16 کشور از درخواست جلسه ویژه حمایت کرده باشند که در این مورد مشخص 44 کشور از خواست برگزاری جلسه ویژه حمایت کردند و این مربوط میشه به ویژه در رابطه با این درخواست 227 نماینده مجلس که درخواست حکم اعدام برای معترضین یا به قول اونها اغتشاشگران کردند. این مسئله درخواست کشور آلمان و ایسلند رو تصریح کرده، چون نگرانی زیادی دارن که واقعا اینها حکومت شروع کنه به اعدام ها.
در این مورد اروپا یک گام پاشو فراتر گذاشته و بدون توجه به هشدارهای جمهوری اسلامی در مورد برگزار نکردن این نشست تلاش میکنه صدای مردم معترض ایران بیشتر شنیده بشه. ارزیابی شما چیه؟
بله، اتحادیه اروپا خب الان همین روز دوشنبه پارلمان اروپا قرار یک بسته تحریمی جدیدی رو در تقابل با اقدامات جمهوری اسلامی تصویب بکنه. کشورهای اروپایی بسیار نگران وضع به ویژه زندانیان هستند که ما تعداد واقعی اونها رو نمیدونیم. طبق آماری که ما داشتیم در هفته اول و دوم آغاز خیزش اجتماعی چیزی در حدود 30,000 نفر دستگیر شدند که الان گفته میشه تعداد 15,000 نفر در زندان ها هستند. ما از این 15,000 نفر نام 1,600 زندانی رو داریم و میدونین که بیش از 300 نفر کشته شدند. در میان این 300 نفر 52 کودک هستند که ما نام و چهره این 52 کودک رو داریم. در رابطه با این 1,600 نامی که ما میشناسیم، باز این نگرانی بسیار شدید هست که حکومت شروع بکنه به اعدام ها برای ایجاد ترس و وحشت در میان معترضین. اما اون چی که مربوط به پارلمان اروپا اتحادیه اروپا میشه مسئله فراتر از این مسئله است. اصولا اتحادیه اروپا کشورهای اروپایی درک کردند که خاص ملت ایران فراتر از این هست که فعلا مثلا در زندان ها رفتار بد با کسانی که زندانی هستن انجام نگیره یا شکنجه انجام نگیره. فهمیدن که خاص مردم ایران برکناری حکومت جمهوری اسلامی است و ایجاد یک نظام دموکراتیک بر پایه انتخابات آزاد مردم ایران. این مسئله رو این کشورها درک کردن و فهمیدن. به همین دلیل حدس و گمان من این هست که حتی بعد از روز دوشنبه که پارلمان اروپا این بسته جدید تحریمی رو تصویب بکنه، به ویژه آلمان و فرانسه دنبال این هستن که بسته سوم تحریمی رو آماده بکنن، چون حدس و گمانشون این هست که جمهوری اسلامی فعلا دست از سرکوب تشدید سرکوب بر نخواهد داشت. اجزای این مسئله البته در رابطه با نشستی که مربوط به شورای حقوق بشر میشه میره به اونجا که بعد از این اجلاس شورای حقوق بشر، این اجلاس ویژه، مسئله به سازمان ملل، به مجمع عمومی سازمان ملل برده بشه و در اونجا تصمیماتی گرفته بشه که اون وقت در نهایت باید مسئله در شورای امنیت سازمان ملل مورد بررسی قرار بگیره. بنابراین دامنه این اقداماتی که آلمان و ایسلند الان آغاز کردن بسیار فراگیرتر از اون خواهد بود که ما الان میتونیم روش صحبت کنیم.
همطور که میدونین حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز گذشته در تماس تلفنی با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل نسبت به برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر این سازمان درباره شرایط ایران هشدار داده بود. همینطور امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در نشست صلح پاریس با کنشگران ایرانی با 4 زن دیدار کرد و اعتراضات سراسری مردم ایران رو انقلاب خوند. اساساً برگزاری این نشست ها چقدر میتونه در روند سرکوب های سیستماتیک جمهوری اسلامی به اعتراضات سراسری مردم ایران تأثیر بگذاره؟
خب این بستگی مقدارم به این داره که الان کشورهای اروپایی پاشون رو یک قدم فراتر بگذارن. خب از دیدار خانم مسیح عدی‌نژاد، خانم برومن و دو بانوی دیگر با رئیس جمهور آمریکا بسیار پرمعناست. ما میدونیم که به ویژه خانم مسیح عدی‌نژاد خواستار این هستند که کشورهای اروپایی و آمریکا با نمایندگان اپوزیسیون ایرانی مستقیما گفتگو کنند و فقط مسئله مربوط به این نشه که نمایندگان مبارزین حقوق مدنی با اونها صحبت بشه. تا کنون کشورهای اروپایی خودداری کردند که مستقیما با سران جریانات اپوزیسیون ایران از همه جریانات گفتگوی رو آغاز بکنند و اونها هنوز در پی این هستند که در مسئله رو در سطح حمایت از مسائل حقوق بشری همینجا باقی بگذارند و هنوز وارد این درگیری اصلی با حکومت نشن. به محض اینکه وارد گفتگو با سران اپوزیسیون بشن معنیش این است که ما با جمهوری اسلامی وداع کردیم و الان دنبال گذار از این حکومت هستیم، دنبال این هستیم که یک نیروی انتقال قدرت به یک حکومت دموکراتیک آینده رو سازماندهی کنه. این مسئله روز به روز بیشتر در دستور کار کشورهای اروپایی قرار خواهد گرفت و دیدار بانوان مبارز ما با رئیس جمهور آمریکا آغازی بوده برای این روندی که من فکر میکنم الان قابل پیش بینی است.
گفتگویی بود با مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل، از نشست گروه 7 در آلمان.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روز گذشته جمعه 20 آبان تظاهرات گسترده‌ای ضد حکومتی در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان مثل هفته‌های گذشته پس از خطبه‌های اعتراضی مولوی عبدالحمید علیه جمهوری اسلامی و حمایت او از برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز پس از نماز جمعه برگزار شد. در همین زمینه با فرزاد سیفی‌کاران، روزنامه‌نگار ساکن هلند، گفتگو کردم و از او خواستم که بیشتر در این مورد برامون توضیح بده.
بعد از نماز جمعه و در واقع خطبه نماز جمعه که آقای مولوی عبدالحمید قرائت کردن که بسیار خطبه منتقدانه بود، ما کمتر شاهد چنین خطبه بودیم، چون در این خطبه به نوعی رهبران جمهوری اسلامی رو خطاب قرار دادن، از اینکه در کشور آزادی وجود نداره، از به گلوله بستن معترضان گفتن و به صورت مشخص به رهبران جمهوری اسلامی گفتن که مردمی که امروز فریاد میزنن به خاطر این نیست که خارجی ها اونها رو تحریک کردن، بلکه به خاطر اینه که مردم معترضن و به ضعف‌های خودتون نگاه کنین. خب این کاملا یک خطابه اعتراضی بود و ما شاهد بودیم که در جریان در واقع نماز جمعه هم نمازگزاران با در دست داشتن پلاکارد‌های مختلفی که در اعتراض به سرکوب خاش بود، در اعتراض به کشته شدن خدانور لجه‌ای بود و در حمایت از اعتراضات سراسری مردم ایران بود حضور پیدا کرده بودند و این باعث شد بعد از در واقع یک وقفه 40 روزه‌ای که نه تنها هیچ پاسخ مشخصی به این کشتار جمعه خونین زاهدان داده نشد، نه تنها عاملین و آمران این جنایت معرفی نشدن، بلکه شبیه همون رو هم ما در خاش دیدیم و تکرار همون جنایت رو دیدیم. این خشم انباشته باعث شد که در واقع بعد از نماز جمعه دوباره در شهرهایی مانند زاهدان، خاش، ایرانشهر، پیشین و سراوان ما شاهد اعتراضات باشیم. میدونیم که تا الان تعداد برخوردهایی که با معترضان شده به صورت شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و شلیک گاز اشک‌آور بوده. ویدیوهای منتشر شده از بازداشت معترضان توسط نیروهای لباس شخصی و خب این نگرانی رو به همراه داره که اگر امروز این اعتراضات گسترده‌تر بشه، دوباره حکومت به در واقع خشونت بیشتر متوسل بشه، مانند جمعه‌ای که در به جمعه خونین زاهدان و جمعه خونین خاش تبدیل شد. و مخصوصا که ما می‌بینیم معترضان دارن شعارهای کاملا ضد حکومتی و علیه رهبر جمهوری اسلامی سر میدن.
همونطور که گفتین حدود 6 جمعه از جمعه خونین در سیستان و بلوچستان میگذره و هر بار مشاهده این بودیم که عده‌ای از مردم این استان بعد از نماز جمعه تظاهرات اعتراضی برقرار میکنن و بعدش به شدت از سوی نیروهای امنیتی سرکوب میشن. سوال من اینه که چرا نیروهای امنیتی بیش از هر شهر دیگه اعتراضات مردم این استان رو سرکوب میکنن و حتی تعداد کشته شده ها در این شهر بیش از شهرهای دیگه است؟ دلیل این همه حساسیت از سوی حکومت چیه؟
این رو باید از چند منظر نگاه کرد. در واقع که بخشی از اون متاسفانه یک سابقه تاریخی نادیده گرفتن مردم بلوچ در ایران هست و به دلیل اون محرومیت فراگیری که در اون منطقه وجود داره و به دلیل اینکه هیچ وقت صدای اونها به درستی منعکس و شنیده نشده و از وقایعی که در سالهای گذشته در اونها گذشته خبر و اطلاع رسانی درستی صورت نگرفته، الان ما به یمن شبکه‌های اجتماعی و در واقع فعالین بلوچ که دارن فعالیت میکنن داریم اخبار رو میشنویم و دنبال میکنیم. برای همین حکومت کاملا تونسته یک فضای امنیتی رو اونجا شکل بده و همین بیخبری باعث شده که دست بازتری در سرکوب اون مناطق داشته باشه و با اتهامهای مختلفی مانند وابسته به گروههای مثلا افرادگرای اسلامی، مانند وابسته به اراذل اوباش گروههای در واقع توضیح کننده مواد مخدر یا با اتهام امنیتی مثلا تضییع طلبی، این برخوردهای خشونت آمیز رو داشته باشه و جامعه هم به نوعی در قبال اون سکوت کرده و این سکوت به نوعی با همراهی حکومت کمک کرده در این سرکوب. این یک بخش موضوعات. و بخش دیگر هم اینه که چون در منطقه مانند سیستان و بلوچستان در واقع همون عدم اطلاع رسانی هیچ وقت درست صورت نگرفته و حکومت این امکان و دست باز رو داشته که جلوی اطلاع رسانی رو به سرعت بگیره، ما میدونیم که هر موقع در شهر در جاهای مانند مثلا سیستان و بلوچستان اعتراض شده، اینترنت بسیار سریعتر در جاهای دیگه قطع شده و این باعث شده که بتونن با خیال راحت از خشونت بیشتری استفاده کنن و معترضان رو متاسفانه به شکل بسیار خشونت بارتری به قتل برسونن.
گفتگویی بود با فرزاد سیفی‌کاران، خبرنگار از هلند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با گذشت 6 ماه از برنامه پرحاشیه دولت موسوم به جراحی اقتصادی که چیزی جز حذف ارز 4200 تومانی نبود و باعث کم شدن قدرت خرید روزانه مردم شد، حالا داده های مرکز آمار ایران نشان می دهد در مهر ماه امسال از 53 قلم کالای خوراکی 28 قلم افزایش قیمتی بالاتر از میانگین نرخ تورم عمومی نقطه‌ای داشتند. اما نکته نگران کننده تر این بود که کاهش مصرف برخی کالاها توسط مردم و جایگزینی آن با چیزی است که در ادبیات اقتصادی به آن کالای پست میگویند. در همین زمینه با روشنک آستارک خبرنگار اقتصادی از قبرس گفتگو کردم و از او پرسیدم که رابطه ی حذف ارز 4200 تومانی با افزایش خرید کالای پست و کاهش قدرت خرید مردم چیه؟
حذف ارز 4200 تومانی که بیشتر برای واردات نهادهای دامی و مواد اولیه تولید کالاهای اساسی خوراکی اختصاص پیدا می‌کرد، از حدوداً 9 ماه پیش سبب افزایش هزینه تولید این کالاها در کشور شد. وقتی هزینه تولید افزایش پیدا می‌کنه، در نتیجه هزینه تمام شده تولید کالا برای تولید کننده هم افزایش پیدا می‌کنه و در نتیجه کالا با قیمت بیشتری نسبت به قبل وارد بازار میشه. این روند برای کلیه کالایی که تولید اونها وابسته به ارز ترجیحی بود و غالباً هم اقلام خوراکی و دارویی بودن طی ماهای گذشته اتفاق افتاده. از طرف دیگه تورم عمومی اقتصاد ایران هم شوک دیگه‌ای به قیمت کالاها و مواد خوراکی در ایران وارد کرد و تورم فزاینده و پرشتابی رو در بازار مواد خوراکی شاهد بودیم. اما اتفاقی که از نظر علم اقتصاد در این میان افتاده اینه که وقتی قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کنه، مصرف کننده که توان همراهی با اون افزایش قیمت رو نداره ناچار میشه کالاها رو جایگزین بکنه. به طور مثال در آنچه که در ماه‌های گذشته در بازار مواد خوراکی اتفاق افتاده این هست که وقتی قیمت برنج افزایش پیدا کرده، از اونجایی که برنج قوت غالب هست در میان ایرانیان، خیلی از خانواده‌ها توان خرید برنج رو دیگه نداشتن و در نتیجه به طور مثال اومدن ماکارونی رو جایگزین برنج کردن. یا وقتی که قیمت پروتئین حیوانی مثل گوشت و مرغ و تخم مرغ با افزایش زیادی به دلیل همین جراحی اقتصادی روبرو شد، خانوارها اومدن حبوبات رو جایگزین اون کردن و در نتیجه تقاضا برای این مواد خوراکی جایگزین شده افزایش پیدا کرده و این تقاضا باعث شده که قیمت این کالاها هم با یک افزایش تصاعدی روبرو بشه. مثلا قیمت هر بسته ماکارونی قبل از جراحی اقتصادی 7400 تومان بود که بعد به 11000 تومان رسید، اما چون جایگزینی برای ماکارونی وجود نداشت که مصرف کننده بره اون جایگزین رو استفاده بکنه و همچنان خانوارهای فقیر ناچار به مصرف این کالا بودن، با افزایش تقاضا قیمت ماکارونی دوباره و دوباره و دوباره افزایش پیدا کرد به طوری که به بیش از 17000 تومان رسید. در مورد سیب زمینی هم همینطور هست که با وجود تولید فراوان در داخل کشور ولی قیمت اون از 7400 تومان به 20000 تومان برای هر کیلو در آبان ماه در همین ماهی که هستیم رسیده. یا مثال دیگه در مورد حبوبات هست که قیمت حبوبات در سال گذشته 70-120% افزایش داشته، اما با توجه به تقاضایی که از بازار گوشت و مرغ به سمت بازار حبوبات رفته، افزایش قیمت حبوبات در سال 1401 به شکل پرشتابی ادامه داشته، به طوری که مثلا قیمت هر کیلو لوبیا چیتی از 49 هزار تومان به 71 هزار تومان یا لوبیا قرمز از 41 هزار تومان به حدود 60 هزار تومان رسیده و این اتفاقی هست که در بازار مواد غذایی ما شاهد هستیم که داره تورم‌های فزاینده‌ای رو ایجاد می‌کنه در دل همین عرضه و تقاضایی که تغییر کرده.
در ادامه روند افزایش قیمت‌ها و این ناتوانی دولت در مهار افزایش قیمت باعث شده که ببینیم که قدرت خرید مردم هر روز نسبت به روز گذشته ضعیف‌تر میشه و فشار این گرانی‌ها روی مردم میاد، فشار بیشتری رو تحمل می‌کنن. این اتفاق قراره تا کجا پیش بره و ما تا کجا قراره ببینیم که این قیمت‌ها داره افزایش پیدا می‌کنه و کسی نیست که جلوی بالا رفتن قیمت‌ها رو بگیره؟
زمانی که جراحی اقتصادی رو دولت ابراهیم رئیسی شروع کرد، مدام متعهد می‌شد که این جراحی اقتصادی تأثیری روی بحث معیشت خانوار نخواهد گذاشت. ما میبینیم نه تنها در شروع این برنامه در ابتدای سال 1401 بلکه الان با گذشت چند ماه همچنان تیم اقتصادی دولت نتونست اون وعده‌ای که داده رو عملی کنه و اتفاقا تورم مواد غذایی به دلیل آنچه که توضیح دادم بیش از سطح تورم عمومی در اقتصاد ایران هست و همونطور که اشاره کردین قدرت خرید خانوار به شدت کاهش پیدا کرده چون درآمدها به اون نسبت افزایش پیدا نکرده. الان هم شاهد هستیم که دولت به جای اینکه کارهای زیربنایی بکنه که بتونه اون اقدامات زیربنایی دست کم از افزایش بیشتر قیمتها جلوگیری بکنه در حال وعده فروشی به مردم هست که مثلا بخشی از این فشاری که روی مردم هست رو با افزایش ناچیز حقوقها جبران بکنه. اما واقعیت اینه که حتی اگر این حقوقها هم به این نسبتهایی که گفته شده افزایش پیدا کنه باز خانوارها برای تأمین هزینه های ضروری زندگی دچار مشکلات زیادی خواهند بود و اساساً به نظر میرسه که ما اگر این روند به همین شکل ادامه پیدا کنه چند ماه دیگه ما شاهد خانوارهای خواهیم بود که در قحطی به سر میبرن، یعنی حتی توان خرید همون کالاهای ارزون مواد غذایی که قبلا تهیه میکردن تا بتونن سفرهشون رو پر کنن نخواهند داشت و این میتونه یک فاجعه تغذیه‌ای و یک فاجعه اجتماعی در ایران رو به همراه داشته باشه.
گفتگوی بود با روشنک آستارکی، خبرنگار اقتصادی از قبرس. اما همونطور که میدونید رادیو فردا جاییست که میتونید آزادانه نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. شماره تماس ما هست 2042-2121-21-13 و حالا بشنویم صدای شما شنوندگان رادیو فردا رو.
به نظر من مهمترین دستاورد این جنبش یک اتحاد بی‌نظیر و یک پارچه در سرتاسر ایران هست در بین تمام اقشار، اقوام، مذاهب از بلوچستان تا کردستان، شیعه و سنی، هنرمندان، ورزشکاران، پزشکان، تمام ایران برای اولین بار یک پارچه شده. من معتقدم این در تاریخ معاصر ایران 100 سال اخیر حداقل بی نظیره و در تاریخ چند هزار ساله ایران هم حتما کم نظیر است و با این اتحاد حتما پیروزی نزدیکه.
شکی نیست که مبارزات مردم ایران 100% به نتیجه میرسه، ادامه خواهد یافت. از اینکه عده شرکت نمی کنم، خب ببینین خیلی سخته 42 سال در یک کشور بسته که به جز سوگواری و نمیدونم عزاداری و قرآن و روزه از این برنامه بوده، خب مسلماً آدم از نظر روی افسرده میشه. جوانایی هم که امروز ریختن تو خیابونا اکثرا 15-16 سال، حالا کمی بزرگتر، اینا به سن افسردگی نرسیدن، اینا نمیخوان افسرده بشن. اینا هم میدونن اگه وارد بازار به اصطلاح کار بشن واقعا به افسردگی میخورن. و فکر نکنین کشورهای خارجی به ما کمک میکنن، نه، این مطمئن باشین اگر همین الان جمهوری اسلامی واقعا اعلام بکنه که آقا من دیگه مثلا پهپاد به روسیه نمیدونم غنی سازی هم تمام میکنم، خدا شاهده کشورهای اروپایی و آمریکایی میذارن آخوندهای روسیهشون حلو حلوا میکنن. هیچ کس اطمینان نکنه فقط به جز نیروی انقلابی خودتون. زن زندگی آزادی.
در خصوص صحبت اخیر آقای سخنگوی دولت که گفتن مثل آب خوردن میشد به معترضان گلوله جنگی بزنیم اما نزدیم، من فکر میکنم ایشون داره حقیقت رو میگه، چون این لغت میشد از جهات مختلف هویت جمهوری اسلامی قابل توجیه هست، مثل عقلشون، انسانیتشون، دینشون، مرامشون، صرفشون یا حتی خوشخدمتیشون و ضدیتشون با میهن. واقعا باعث تأسف.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم، اما پیش از خداحافظی بگم که مصطفی تاجزاده فعال سیاسی زندانی در تماس تلفنی با همسرش درباره وخامت حال حسین رونقی دیگر فعال مدنی زندانی هشدار داده. اما همیشه میتونید خبرهای ما رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.